أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلیت بحث این بود که بر اساس آیات قرآن کریم خداوند انسان رو قبل از ورود به دنیا در عالم دیگری خلق کرده، که بحث‌های مفصلی در این زمینه بود. بحث عالم زر شد که در اون عالم زر که انسان در قالب یک موجود ذره‌ای، شاید با همین شکل و شمایل بر حسب ظاهر با همین شکل و شمایل منتها در قالب یک ذره وجودی آفریده شده و از خاک هم آفریده شده، و اگر روح به هرچه هست به همون تعلق داره. و بعد با مقدماتی وارد زندگی دنیا میشه. در اون عالم عرضه امانت شده، در اون عالم نور معرفت توحید بر وجود انسان تابیده شده، و در اون عالم پیمانه بر بندگی گرفته شده. ما با قبول این شرایط داوطلبانه وارد زندگی دنیا شدیم، و چه بسا کسانی که هنوز به دنیا وارد نشدن عجله دارن که کی به در این مسابقه شرکت میکنن و به هوای این هستن که از جایزه ها و موهبت های روز دیدان از این مسابقه بهره مند بشن. این بحثایی بود که گذشت. خب حالا انسان میخواد وارد دومین مرحله، یعنی مرحله حیاتی. اونجا عالم موت بود، عالمی که حقیقت انسان بدون دارا بودن ابزار برای فعالیت و تصرف در عالم و بدون جنبش و بدون حرکت، حالا نه به طور مطلق اما جنبش حیاتی این چنینی، بدون این چیزا بود، فاقد امکانات بود. مثل الان که اون ذره وجودی انسان هیمنه و سلطه ای بر این بدن داره، چنین چیزی نبود. الان ابزاری رو در اختیار داره که با فرمان اون حقیقت روحانی انسان حرکت میکنه، اراده او رو به منصه ظهور میرسونه، در عالم دخل و تصرف میکنه و خیلی کارهای دیگری رو که انجام میده. و اینها و این ابزار امانات الهی هستند در اختیار ما، و کلن حیات دنیا امانته. این حیات رو دادن و پس میگیرن، امکاناتش رو هم پس میگیرن. و من نعمره ننکسه فی الخلق افلا یعقلون. ما هر چی داده باشیم پس میگیریم، چون اینا همه امانتی است. انا عرضنا الامانته علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. خب حالا قرآن کریم وقتی که بحث ورود انسان به این دنیا میشه، بحث رو در دو مقوله مطرح میکنه. یه مقوله این که خب ماها افراد بشر با چه مقدماتی وارد این دنیا شدیم و چگونه اون ذره وجودی وارد بدن پدر میشه، چگونه منتقل میشه به زندگی دنیا. این بحث میمونه برای بعد. قبل از این بحث خود قرآن بحث رو در یک مرحله دیگری طرح میکنه، و اون اولین آفرینش انسان به صورت آزمایشی در محیط بهشت. یک بار این دوره مسابقه رو خدا جای دیگری تشکیل داد. دو نفر رو از میان آدمیان، همه آدمیان که ذرات وجودیشون همه آفریده شده بود حتی قبل از هست آدم، بلغت خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. ما شماها رو همه رو خلق کرده بودیم، صورت بندی هم کرده بودیم. آفرینش آدم بعد از خلقت ما در عالم زر هست. بعد دو نفر از شما رو انتخاب کردیم در محیط دیگری، شاید به این خاطر که بعدها ما مدعی نشیم خدایا چرا محیط آزمایش شما رو اینجوری قرار دادی، در پشت پرده که فرشتگان رو نبینیم، در حجاب باشیم، میگن دو نفر از شما رو قبلا انتخاب کردیم در یک محیط دیگری در عالم شهود که فرشتگان رو بالعیان میدیدن، شیاطین رو میدیدن، البته با همین پیکره جسمانی، کمان که بعد از در قیامت هم با همین پیکره جسمانی ما فرشتگان رو میبینیم، در بهشت هم میبینیم، ول ملائکتو جهنمی هم در جهنم میبینیم، ما در بهشت انشالله میبینیم، جهنمی هم اونایی که خدایی نکرده. ول ملائکتو یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فرشتگان از هر در بر بهشتیان وارد می شوند و سلام می کنند، سلام علیکم بما صبرتم. این وضعیت بهشت با همین پیکره جسمانی، کما اینکه انبیا با همین پیکره جسمانی خب می دیدن فرشتگان رو و پاره ای از اولیاء خدا. خب دو نفر رو خداوند اول امتحان کرده بود در اون عالم شهود، در عالم بهشت، شبیه او بهشتی که بعداً باید بریم انشاءالله، و اونا از در عالم شهود از امتحان رو سفید بیرون نیومدن. فعزلهم الشیطان که ان هازا عدو لک و لزوجک فلا یخرجن نکما من الجنت فتشقا. این همین که دارید میبینید، شیطان بالعیان مشهود بود براشون، و این هازا عدو لک و لزوجک فلا یخرجن نکما من الجنت فتشقا، نکنه شما را از این محیط بیرون کنن که به مشقت میافتید، امتحانتون یه جور دیگری میشه. الان در محیط امن و آسایش دارن شما رو مورد آزمون قرار میدن، تو مسابقه شرکتون دادن، همه محیط بهشت در اختیار شماست. اسکن انت و زوجک الجنه، این بهشت برین و وسیع الهی، فکلا منها رغدن حیث شئتما، هر چی دلتون میخواد بخورید، ولا تقربا هذه الشجره. امتحانی بود که یه محدوده معینی رو، حالا یه دونه درخت یا یک نوع از درخت رو، که البته درخت از نظر قرآن گاهی به بوته هم گفته شده، و انبتنا علیه شجرتا من یقطین، بوته کدو رو قرآن فرموده درخت یقطین، حالا میخوره به این که بوته گندم باشه. گفتن این یک دونه غذا رو گردش نرو، نزدیکش نشو، اتفاقا عدل زد رو همون یه دونرم رفت و خلاصه بند و آب داره. این صریح قرآن، فعز الله هم از شیطان و عصا آدم و ربه و فغوا، یه تعبیرهای خیلی عجیبی که هیچگاه برای انبیا این تعابیر به کار نرفته، تنها در مورد هست آدم، البته اونم تو اون عالم نه این عالم. به هر حال یک بار صحنه امتحان رو خدا در جای دیگری تشکیل داد، یک امتحان خیلی آسوده، یه مسابقه این چنینی، بندگی رو به آزمون گذاشتن، ولی نشد. خب حالا که نشد، لازمش یه بود که اینا دیگه از بهشت خارج بشن، یعنی در عالم شهود اگر تخطی و خلافی صورت بگیره و روسیاهی پیش بیاد، اونجا دیگه قابل بازگشت نیست. آدم و حوا رو از بهشت اخراج کردن، حتی بعد از اینکه اینا توبه کردن، شاید میخوان به ما بفهمونن که اگر امتحان شما اونجا می بود، یک بار خطا باعث سقوط بود، خدا به نفع شما کار کرده، شما را آورده تو محیط دنیا که 40 سال 50 سال 60 سال هر چی که خطا کنید میگن راه بازگشت وجود داره، استغفار کنید، توبه کنید، چون پشت پرده قرار گرفتیم ما. علتش هم اینه که یه بحثی در خلال آیات قرآن هست که اگر کسی چشمش به پشت پرده باز بشه، بعد دیگه بخواد خطا بکنه پذیرفته نمیشه، کما اینکه اگر فرشته مقربی بخواد یک بار خطا بکنه سلام علیکم علیکم و من یقل من هم انی اله من دونه ذالک نجزیه جهنم. اگر از این فرشتگانی که به فرمان خدا عمل میکنن یکیشون بیاد بگه که من الهم، ادعای الوهیت بکنه، حتما کیفرش جهنم. البته این نکته رو تو پرانتز داشته باشه، تو بحثای بعدی شاید یه جایی به دردمون بخوره که فرشته ها هم امکان جهنمی شدنشون هست، منتها نمیشن، لا یسکن الله ما امرهم، اتفاق نمیفته، نه اینکه محال باشه. یعنی اونا هم ممکنه که بیان تو همین پیکره ما محشور بشن، کما اینکه شیاطین در قیامت چنین چیزی خواهد شد که با همین پیکره ای که ما داریم به همین شکل محشور میشن. این انشالله تو بحثای صحنه قیامت. به هر حال کما اینکه فرشتگان که در عالم شهود هستن خطا ازشون به این راحتی پذیرفته نیست، اینجا هم همینجوره. ببینید یه داستانی رو قرآن نقل میکنه که حواریون حضرت عیسی یک بار از او خواستن که از خدا بخواه که یک مائده آسمانی بر ما نازل کنه. هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائده من السماء. حضرت عیسی اول اینا رو نصیحت کرد که نه بابا این هوسای بزرگ بزرگ رو نکنی. گفتن نه ما میخوایم که نأکل منها و میخوایم از این بخوریم دلمون مطمئن بشه و نعلم و انقد صدقتن و بدونیم که هرچی تو گفتی راست، ایمان ما مستحکم بشه. پس عیسی هم خواستن از خدا اللهم ربنا انزل علینا مائده من السماء. وقتی که خواستن خدای سبحان فرمود که قال انی منزلها الیکم، من این مائده رو نازل میکنم. اما یه تعهده، این حواریون خواستن و این گونه تعهد کردن، ما میکنیم این کار رو، آیت رو ما نشون میدیم طبق خواسته اونا، یعنی در حقیقت پرده رو میزنیم کنار. اما بهتون بگیم و من یکفر بعدو فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین. اگر بعد از اینکه پرده کنار رفت اینا باز کفر ورزیدن جوری کیفر خواهند شد که هیچ کس توجه کیفر نکرد، یعنی بعد از رفتن پرده ها به کنار، بعد از شهود عالم غیب دیگه پذیرفته نیست. یا در آیات دیگری نقل میکنن که بر انبیا خورده میگرفتن و بر خود رسول اکرم، تو میگی فرشته وحی میاد خوشه رو میبا نشون نمیدی و قالو لولا انزل علیه ملکون، ما ببینیم یه فرشته یا اومده کتابی آورد خب بهتر باورمون میشه. جواب این گونه است ولو انزلنا ملکن لقضی الامر. اگر قرارش پرده ها بره کنار اینا فرشته رو به شکل ملکوتی ببینن دیگه دوره امتحان به این شکل تموم شد، اینجا دوره پشت پرده است. ولو جعلناه ملکن لجعلناه رجلن. اگر قرار باشه که انسانی باشه یا فرشته رو در قالب انسان مجسم بکنیم باز مرد مجسم میکنیم، نه طبق تصورات شما که فکر میکنید فرشته ها زن هستن. وللبسنا علیهم ما یلبسون، از همین لباس ها بر اندامه او هم میپوشونیم، باز به حالا فرق نمیکنیم. خلاصه یه طرف قضیه اینه که اگر فرشته به صورت ملکوتی بیاد و مردم ببینن معناش این پرده ها کنار رفته، صحنه امتحان به پایان رسیده. حالا این بحث رو در قرآن داشته باشیم. قرآن کریم داستان هست آدم رو گویا اینقدر هم که تکرار میکنن، در 7 سوره مفصل قرآن این آیات رو میاد این داستان رو و در سوره های دیگه اشاره میکنه. این از نظر تربیتی برای ما یه خط تربیتی بوده که مطرحش کردن، وگرنه قرآن در داستان هایی که بیان میکنه دقیقا به نکات تربیتی میپردازه. حالا برگردیم بقیه توضیحات رو من در تلال آیات عرض میکنم. این داستان رو ما در از سوره بقره میخونیم، بقیه سوره ها رو من خواهش میکنم که خود شما مراجعه بفرمایید، هر سوره یه نکاتی رو طرح کرده. سوره بقره رو میخونیم، بعد سوره اعراف شباهت با بقره داره، اینو مطالعه بفرمایید. سوره هجر، سوره طه، سوره صاد، سوره بنی اسرائیل، سوره حالا باز نگاه بکنم یادم میاد. این 7 سوره رو مطالعه بفرمایید. سوره بقره رو ببینید، آیه‌ای که مورد بحث همین آیه 28 هم. از اینجا بحث رو ادامه میده قرآن. کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. شما چگونه به خدا کفر می‌ورزید؟ با چه جرأتی یا مثلا چرا؟ و حال آنکه شما در حال موت بودید، دورانی رو در عالم موت قبل از دنیا گذراندید، که عرض کردیم موت از نظر قرآن حالتی وجودی که در او انسان دارای ادراک و احساس هست، منطقی ابزار رو نداره، ابزار حرکت بدن رو نداره. وقتی میاد توی این قالب میشه انسان در حال حیات. کنتم امواتن، شما دوره ای در عالم موت بودید، نه اینکه نبودید. و احیاکم، خداوند شما رو زنده کرد. ثم یمیتکم، مجددا شما رو میمیراند، میبرد به عالم موت، همون حالت قبل. ثم یحییکم، مجددا شما رو زنده میسازد. ثم الیه ترجعون، در این دوران حیات دوم به پیشگاه خدا ارجاع داده خواهید شد برای حساب و کتاب و برای سرنوشت ابدی. خب بعد از این آیه که میگن شما چهار دوران رو میگذرونید، بلافاصله مسئله حیات دنیا و ایجاد امکانات حیات رو در زندگی دنیا فراهم مطرح میکنه. بعد میرن سراغ خلقت آدم در بهشت. هو الذی، آیه 28 این بود که خوندیم، آیه 29 اینه، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اوست که تمام امکانات زمین رو برای شما خلق کرد. متن قرآن که تمام امکانات زمین رو ما در روی زمین زیب و زیور زمین قرار دادیم که مردم رو در مسابقه در آزمون قرار داده باشیم، در معرض آزمون بیاوریم. در سوره کهف آیه 7، انا جعلنا ما علی الارض زینت الله لنبلوهم ایهم احسن و عمل. اصلا این زندگی فقط به عنوان یک دوره آزمون، یک دوره مسابقه، ببینیم کدوم جلو میزنیم. شما خودتون داوطلب بودید بیاید در کلاس مسابقه، یک امتحان شما بندگی خداست در اجرای اوامر، امتحان دیگری در ترک محرمات و خویشتنداری که به حضرت آدم دستور داده شد، امتحان دیگری صبر بر مصائبی که در زندگی دنیا برای شما پیش میاریم، تحملتون رو آزمایش میکنیم در راه بندگی و الاخر. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمام امکانات روی زمین رو برای شما آفرید، هر چی که روی زمین هست، امکانات حیاتی رو. ثم استوى الی السماء، بعد به آسمان پرداخت. فسواهن سبع سماوات و هو بکل شیء علیم. آسمان رو که در جای دیگری قرآن توضیح میده که یه توده گاز بود، او رو به هفت پیکره یا هفت کره یا هفت هر چیزی که حالا فکر بکنید تبدیل کردیم، که اون کرات در رابطه با زمین هستن. اگر بخوایم تعبیر کنیم، باید بگیم ستاد فرماندهی کلاس زمین اونجاست، دفتر کنترل اونجاست، تقدیر از اونجا میشه، در زمین تقدیرات آسمانی به اجرا گذاشته میشه که در آسمان تقدیر معین میشه، مامورین اجرا ارسال میشن، انا کنا مرسلین، مامورین اجرای آسمانی فرشتگان خدا میان به زمین، تقدیرات رو به اجرا میگذارن، وحی از آسمان به زمین نازل میشه، در آسمان فرشتگان هستن، ستاد فرماندهی اونجاست، ملأ اعلی یعنی جمعیت فرشتگان که در حضور روح القدس فرمان روای فرشتگان، مدبران امور خدا در زمین هستند، اینها همه در آسمانند. پس بحث آسمان با زندگی دنیای ما کاملا مربوط بوده که قرآن اینجا مطرح کرده. اینا اشاراتی بود، شاید یه فرصتی پیش بیاد بحث مفصلی از آسمان ها انشاءالله داشته باشه. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواهن سبع سماوات و هو بکل شیء علیم. خب این تمام شد، زمین رو برای زندگی شما مهیا کردیم، هنوز که انسانی نیومده. و اذ قال ربک للملائکه، بعد که زمین مهیا شد به فرشتگان اختار شد، انی جاعل فی الارض خلیفه، من در زمین جایگزینی و خلیفه ای قرار میدهم. یعنی فاصله زمانی هست بین آفرینش امکانات زمین و بین این مرحله، شاید مدت ها گذشته، احتمال داره دوره ای افرادی اومدن به زمین، او دوران اونها منقضی شده. این از قال رب بکر برای دوران ماست، ما دوره جدید رو وقتی خداوند میخواسته بیافرینه اول به فرشتگان ابلاغ کرده. و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، من در زمین خلیفه ای را قرار خواهم داد. خلیفه به معنای جانشین. در تفاسیر دو نظر گفتن، تفاسیر قدیمی و روایی بیشتر گفتن خلیفه اقوام گذشته جانشین اونها، در تفاسیر فلسفی بیشتر گفتن خلیفه الله. حالا بحث روی ما نمید. قالو اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. فرشتگان براشون سوال پیش اومد، حالا نگیم اعتراض، گفتن که آیا کسانی رو در زمین قرار میدهیم که دماء میکنن، خون ریزی میکنن و فساد میکنن؟ کجا فهمیدن فرشته ها؟ یکی از این دو چیزه، یا از این دو بعدی بودن بشر فهمیدن چنین چیزی پیش میاد، و یا اینکه اقوام گذشته رو دیده بودن. حالا هر کدوم است. و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، ما تو رو تسبیح میکنیم و حمد میکنیم و تقدیس و ستایش میکنیم. این اشاره به این میتونه داشته باشه که فرشته ها میخوان بگن درست بشر گاهی تسبیح و تقدیس میکنه، اما گاهی هم سفک دماغ میکنه، گاهی هم خونریزی میکنه، گاهی هم فساد میکنه. ما که یه دست داریم تو رو تسبیح و تقدیس میکنیم، این چه کاری آخه؟ جواب قال انی اعلم ما لا تعلمون. اینجا یه جواب اجمالی بهشون میدن، سری در این آفرینش من میدونم شما نمیدونید. جریان میگذره. قرآن داستان رو خلاصه میکنه. آدم خلق میشه، البته نه در زمین، در همون مرکز فرشتگان در عالم بالا، که البته اونجا هم باز محیط فیزیکیه دیگه. فاذا سویته، یعنی آراستم او رو، و نفخت فیه من روحی، که حالت حیاتی است، یعنی همین حالت باز، مثل بهشتم که باز همین حالت. و علم آدم الاسماء، کلی از داستان خلاصه حذف میشه، آدم آفریده میشه و در حقیقت به نشبون ما میرسه، فرشتگان او رو میبینن. خب این همین بشریه که بعدن قرار نسل او برن در زمین. حالا چه خصوصیتی درش هست که ما نداریم که باید حتما اینا آفریده میشدن؟ این سوالات وجود داره. خداوند اسماء رو به آدم آموخت. اسماء چی؟ و مطالب مختلفی گفتن. یه تاریخ هایی مثل تاریخ ابن کثیر من می دیدم که معمولا از تاریخ طبری گرفتن، گفت نمیدونم اسم تمام ذرات و اشیاء و حتی اسم خوبی ها و بدی ها و زشتی ها و زیبایی ها، حتی یه مثال هایی زده که آدم شرمش می شه. نمیخوره به آیات قرآن که مطلب اینا باشه، و با روایات هم تصدیق نمی کنه. و علم آدم الاسماء کلها، همه اسم ها رو خداوند به آدم آموخت. ثم عرضهم على الملائکه، چه چیزایی رو خداوند به فرشتگان عرضه کرد؟ اسم ها رو به فرشتگان عرضه کرد یا صاحبان اسم رو؟ این سبک عبارت پردازی قرآن ایجازگویی عجیبی داره. الاسما، الفلام، مثل اسماء جمعی رو به جای مضاف الیه، اسماء گروهی رو، نه همه اسماء رو، اسماء یک افراد خاصی رو به فرشتگان آموخت. ثم عرضهم، اگر قرار بود اسماء عرضه بشه باید میشد ثم عرضه ها، یعنی ضمیر اسماء میمد کلها، و علم آدم الاسماء کلها. ثم عرضه ها، نه ثم عرضه هم، معلوم میشه یه صاحبان اسمی بود و یک اسمی. صاحبان اسم رو به فرشتگان عرضه کردن، نه خود اسماء رو. اسماء یک انواری که تو احادیث این گونه اومده دیگه، انوار مقدسی اونجا بود، همون موجودات ذره‌ای منتها اون اولیاء خدا، اونا اونجا بودن در عرش در عالم بالا که همیشه مورد قبطه فرشتگان بودن. که این انوار مقدس اینا کیا هستن که اصلا ما نمیشناسیم اینا رو؟ به آدم آموختند اسما رو، گفتن این اسمش چیه، این اسمش چیه. سپس صاحبان اسم رو بر فرشتگان عرضه کردن. ببینید باز بحث عالم ذر رو به خاطر بیارید، در بین افراد بشر که قراره بیان به زمین، جمعی از اینها وجودهای مقدس نورانی هستند. اینا اونجا مورد قبطه بودن، اینا رو به ملائکه عرضه کردن. فقال چی انبئونی، خداوند فرمود به من خبر بدید به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، شما اگر راست میگید به من خبر بدید که اسم اینها چیه. نگفتن انبئونی به هؤلاء الاسماء، نگفتن بگید این اسما چیا هستن، نه، به اسماء هؤلاء، یعنی مضاف و مضاف الیه، اسم این جمعیت، به من بگید که اسم این انوار مقدس چیا هستن. فرشتگان گفتن که چی؟ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، ما که چیزی بلد نیستیم جز این که تو خود به ما بیاموزی، انک انت العلیم الحکیم. بعد گفتن که فقال انبئونی به اسماء هؤلاء، نه هؤلاء الاسماء، این جمعیت رو به من بگید اسمشون چیه. فرشتگان گفتن که سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، در همون عالم بالا اگر چیزی رو به ما بیاموزی ما میدونیم، خب نیاموزی ما نمیدونیم. انک انت العلیم الحکیم، خطاب کردن به آدم، قال یا آدم انبئهم به اسمائهم، به اینا خبر بده که اسماء این جمعیت چیه، بگو اسم این چیه، اسم او چیه. فلما انبئهم به اسمائهم، وقتی که آدم به ملائکه گفت که او اسمش اینطور که روایات ما گفتن محمد خاتم النبیین صلوات الله علیه، اسم او علی مرتضاست، اسم او زهره زهراست، اسم او حسن ابن علیست، شاید هم بعضی ها گفتن از انبیای گذشته هم شروع کردن، اینا دیدن که اینا اسماییست که قرار هست معلمین این کلاس باشه و از نسل آدم وارد دنیا بشن. تازه فهمیدن که جریان چه، این خلقت چقدر خلقت عجیبی خواهد بود که این انوار مقدس قراره بدن توی کره و در زمین اینها عنوان خلیفه پیدا بکنن. فلما انبئهم به اسمائهم، وقتی که آدم اسمها رو به فرشتگان آموخت مطلب حل شد. بعد خداوند خطاب کرد که الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، من نگفتم پنهان آسمان و زمین رو من میدانم، شما یه ظاهری رو میفهمید. یعنی مشکل برای ملائکه حل شده با چی؟ با همین که اسم این جمعیت رو فهمیدن. باید یه رابطه ای باشه با خلقت انسان. اینها دیدن که این انواری که اینها عظمتشون چشم ملائکه رو خیره کرده بود، حالا اسمهایی پیدا کردن که از شیوه اسمها فهمیدن که اینها وارد زمین میشن و اینا از نسل آدم به دنیا راه پیدا میکنن، مطلب حل شد. خب داستان رو قرآن به همین اندازه خلاصه میکنن. بعد میره سراغ مسئله دیگری، انی قال علم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون، اون چرا که شما به زبان آوردید من میدونم، خلجانهایی هم که در دل شما بود او را من میدونم، که تو دل خودتون گاهی اعتراض میکردید، سوال میکردید. این جریان گذشت، تمام شد. این ازا که میاد سرفصل یه مسئله بعدیست دیگه، دنباله یه مسئله نیست. یعنی اینا جریاناتیست که اتفاق افتاده تا بشر به این زمین راه پیدا بکنه. یعنی باید این مسیر طی میشد. و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. جریان گذشت، فرشتگان مطلب براشون روشن شد، حکمت آفرینش رو فهمیدن. مدتی گذشت، یا اینکه حالا از چقدر گذشته نمیدونیم، از قبل گفتن، به فرشتگان گفتیم که آدم رو سجده کنید. در اون اختار اولیه یا بگیم اعلام اولیه، خداوند فرمود که من میخوام در زمین خلیفه‌ای قرار بدم. خب چه دلیل داشت که به فرشتگان بگم؟ کنگهو اونا باید خودشون رو آماده کنن برای اداره کلاس. میگن میخوایم مجددن دوره رو تجدید کنیم، کلاس رو دایر کنیم، همه کسانی که مأمورین اجرا هستن اینا باید خودشون رو آماده کنن برای اداره کلاس، چون کلاس درس دنیا میخواد دایر بشه. خب قبل از این که باز دوره امتحان به وجود بیاد، یک بار دیگه به فرشتگان گفتن که آدم رو سجده کنید. حالا دو جور گفتن مفسرین، اسجدوا لآدم یعنی اسجدوا الله لآدم، خدا رو سجده کنید به خاطر خلقت آدم، یعنی عنوان یک تشریفات، مثل این میمونه که خلقت آدم رو جشن بگیریم و در این جشن خدا رو سجده کنید. بعضی از مفسرین هم گفتن نه، خود آدم رو گفتن سجده کنید. در صورت اول که خب اشکالی پیش نمیاد، و در صورت دوم اشکال میشه که چرا سجده بر غیر خدا. حالا چون اولا محتمل و طرف این هست، ما میگیم انشاءالله او یکیه که این اشکال پیش نیاد. به فرض هم که باشه، خود نفس سجده بندگی نیست، سجده تواضعه، منتها بالاترین مرحله تواضع. گاهی آدم مقابل یه بزرگی سرخم میکنه، گاهی یه خورده بیشتر دست به سینه میذاره، بیشتر بخواد تواضع کنه خم میشه. البته حالا چقدرش خوبه نمیدونم، اما اینا مراحل تواضعه. خیلی بخواد خضوع کنه رکوع میکنه تا کمر خم میشه، که در برابر سلاطین این کارو میکردن دیگه. نهایت خضوع به خاک افتادنه، و پیشانی که بالاترین مرحله بدن انسان و جبینه و نمودار چهره انسان هست، در مقابل خدا به خاک بیاد. و بینی استحبابه، این دیگه بالاترین مرحله تواضع. به همین خاطر هم گفتن که سجده با نزدیک اقرب و حالات العبد الالله، نزدیکترین حالات بنده به خدا سجده است بدون شک. خب حالا هر مرحله از تواضع اگر به قصد بندگی انجام بشه میشه عبودیت، اگر قصد بندگی درش نباشه بندگی به حساب نمیاد. منتها این مرحله از تواضع رو در شریعت برای غیر خدا حرام کرده، این فقط مخصوص خداست، ولو بندگی نمیشه، عبودیت نیست. فرض کنید ما در مقابل امام زمان علیه السلام اگه جایز بود سجده میکردیم، او رو بندگی نکرده بودیم. تا قصد بندگی نباشه اعمال فیزیکی بندگی نیست، این مراحل بالاتر توازنه. بندگی قصد میخواد اما جایز نیست، در عین اینکه بندگی نیست جایز نیست، چون این مرحله از توازن خاص خداوند، حرام در شریعت برای غیر خدا. خب حالا به فرض خدا دستور داده باشه، معناش این نیست که ملائکه آدم رو بندگی کردن. ولی خب بعضی از مفسرین هم که کار راحت میکنن، میگن اسجدوا خدا رو لخلقت آدم مثلا، یعنی یه تشریفات یه جشن اینطور. و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، همه سجده کردن جز ابلیس. ابا و استکبر و کان من الکافرین، ابلیس اجتناب کرد و استکبار ورزید، گفت من خلقت من که از خلقت او بالاتره، باید به خاطر خلقت من جشن میگرفتیم نه به خاطر خلقت آدم. و کان من الکافرین، البته ابلیس سابقه کفر داشت، همون در او بروز کرد. در روایات این گونه گفتن، با آیات قرآن هم تطبیق میکنه که در نسل قبل از این بنی آدم بنی الجان بودن که بر اثر فساد اینها گرفتار عذاب خدا شدن، فرشته ها مأمور شدن بیان اینا رو از بین ببرن. ابلیس در بین اونها بود، توبه کرد و نهایتا او رو با مقدماتی بردن به عالم بالا، اجازه صعود بهش دادن. در اونجا بسیار به عبادت برداخت تا طوری شد که لباس فرشتگان رو براندام او کردن، یه حالت اینجوری به خودش گرفت، کسا شد جز قاطی اونا شد. اونا که همه از ابتدا پاک بودن پاک موندن، این که یه سابقه کفتاش اونجا بروز کرد. ابا و تک برا و خان من الکافرین، در یه آیه دیگری داره که خان من الجن، سابقش جن بوده. ففسق عن امر ربه، خب یه صحنه پیش اومده، حضرت آدم یه دشمنی پیدا کرده که از همونجا کینه ی آدم رو به دل گرفت و بعد به آدم خطاب شد که و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، آدم تو و همسرت در بهشت سکنا بگیری. و کلا منها رغدن حیث و شعف ما، از نعمتهای بهشت به فراوانی هر چه رو خواستید بخورید. ولا تقربا هذه الشجره، فقط به این یک درخت نزدیک نشوید. فتکونا من از ظالمین، که از ظالمین خواهید بود. فازلهم الشیطان، شیطان اینها رو لغزانید. در سوره اعراف قرآن توضیح میده که چگونه شیطان موفق شد، اومد نشست بغل اینا شروع کرد صحبت کردن. قال یا آدم، یا آیه رو در سوره طه میگه، قال یا آدم هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، یه درختی رو بهتون نشون بدم که این درخت درخت خلوده، حواست باشه قبل از خلقت تو خدا به ملائکه وحی کرده که من میخوام بنی آدم رو تو زمین بفرستم، زندگی زمینی هم این چنینه آنچنانه توصیف میکنه، اینجا بهشته. علتی که خدا گفته از این درخت نخور، چون این درخت خاصیتش اینه که اگر بخوری ما نها کما، این آیه در سوره اعرافه، ما نها کما رب بکما انتل کما شجره الا انتکونا ملکین، شما اگه تو از این درخت بخورید از این قالب میایید بیرون، میرید تو قالب فرشتگان. خود این نشون میده که چنین چیزی باید امکان داشته باشه. او تکونا من الخالدین، یا اینکه خاصیتش اینه که شما مخلد میشید، اصلا خدا برای این نهیتون کرده، چون سرنوشت شما اینه که برید به زمین. و حالا اگه شما از این درخت بخورید که خدا نمیاد که دیگه شما رو مؤاخذه بکنه که چرا یه ذره غذا خوردین، در حقیقت معناش اینه شما خدا رو در مقابل عمل انجام شده قرار دادید، جبسازی کرد. و قاسمه هما، قسم خورد برای آدم، قسمهای جلاله، والله بالله. و قاسمه هما انی لکما لمن الناصحین، که من خیرخواه شما هستم. با این مقدمات اونا باورشون شد و قفلت کردند از اینکه خدا گفته بود ای دشمن شماست. فازلهم الشیطان عنها، شیطان اونها رو به لغزش انداخت. فاخرجهما مما کانا فیه، از اون امکانات و نعمتی که بودند اینها رو بیرون کرد. و قل له، بهشون خطاب کردیم که برید به زمین. بعضکم لبعض عدو، شما در زمین دشمن هم خواهید بود. چرا؟ امکانات زمین محدوده، تمایلات و نیازهای انسان بسیار زیاده، طبیعتاً زمینه دشمنی براهم خواهد شد. ولکم، یا شما با شیطان، حالا منطقه بیشتر به خود بنی آدم خطاب میشه، ولکم فی الارض مستقر و متاع الهین، دیگه این فراوانی نعمت بهش تمام شد برای شما. خطاب کلیه ها، قل نه به تو منها، همه تون برید پایین، قل نه به تو بعض و کمله بعض ندو، در سوره اعرافه که جمیعن همه تون برید پایین، یعنی ذرات وجودی بنی آدم همه اونجا بود، حالا یا در صلب آدم یا بیرون، وقتی فرمان هبوط اومد کل بنی آدم رو از اونجا راندن به طرف زمین، مگر نه همه رو برده بودن اول اونجا. یعنی که همه ما شاید یه دوره ای رو در عالم ذر اونجا دیدیم. یعنی بعد از مرگ نشون میدن، شهود میشه همش. ولکم فی الارض مستقرون، یه قرارگاه معین، دیگه عمر جاوید ندارید. و متاع، یه متاع کم، صفت حالت نکره داره که برای تصغیره، یه چیزی انقدری که زندگی بکنید براتون تو زمین قرار خواهیم داد. الهینن، تا یه سرآمد معین. خب قرار شد که بیان به زمین. فتلقا آدم من ربهی کلماتن، آدم به دست و پا افتاد. لحنه ی آیات اینه که داره التماس میکنه. قال ربنا ظلمنا انفسنا در سوره اعراف، خدایا ما به خودمون بد کردیم. و الم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، اگه به ما رحم نکنیم، ما رو نیامرزیم، ما حتما زیانمند خواهیم شد. حالا یه کسی بگه خب باشه میخواستی نکنی، نه که انهو میفهمن رحمت خدا رو. مثل به بچه به باباش میگه خدایا بابا جون میدونم من خطا کردم، ولی اگه تو جبران نکنی، دستمو نگیری، نابود میشم. چون میدونه باباش نمیخواد که این نابود بشه. لحن کلام نشون میده که اینا میفهمن که خدا که نمیخواد ما نابود بشیم. و این دعا در موقع استغفار چقدر بجاست. از توصیه کردن میگه رب اغفر لی، یا ربنا اغفر لنا، ربنا انا ظلمنا انفسنا، یا انی ظلمت نفسی، و ان لم تغفر لی و ترحمنی لأکونن من الخاسرین. اگه خب من میدونم من بد کردم، اما اگه تو دستگیری نکنی، تو نیامرزی، من دیگه پرت میشم اصلا. من میدونم تو اینو نمیخوای. حالا یا به صورت جمع، هم به صورت جمع اومده این دعا و هم به صورت فردی. خداوند کلماتی رو به آدم یاد داد. کلمه در اصطلاح قرآن به معنای انسان گاهی به کار رفته، راجع به حضرت عیسی داره، و کلمت من اسمه المسیح، حضرت زهرا تعبیر شده به کلمه طیبه. تلقا آدم من ربهی کلمات، یه کلماتی رو دریافت کرد، یعنی اسامی رو یاد گرفت. اینا رو قبلا بلد بود؟ نه. مثل اینکه خداوند یه سری، ببین راجب هست آدم، راجب هست عیسی، آیه رو او دفعه خوندیم، کلمتون من و کلمتون القاها الی مریم. عیسی یک کلمه بود، ذره وجودیش خدا انداخت تو بدن مریم، بعد حالت حمل پیش اومد. اینجا هم چنین چیزیه. میگن علتی که خدا آدم رو بخشید به خاطر انوار مقدس پنجتن بود. آیه قرآن دقیقا همین مطلب رو میگه، بدونی که اسم ببره. خدا یه انسانهایی رو افکند، آدمم دریافتش کرد، رفت تو وجود آدم. آدم دیگه بخشیده شد، یعنی قرار شد پدر این انوار مقدس باشه، مورد مغفرت قرار. کلماتی رو دریافت کرد، نه اینکه اسمایی رو یاد گرفت. انسانهایی رو در وجود گرفت از طرف خدا، یعنی اینا قرار شد اومدن تو صلب او. خطاب علیه انه هو التواب الرحیم، فقل نه به تو منها جمیعا، توبه بخشیده شد، آدم مورد مغفرت قرار گرفت، اما از خطا اثر خودشو داشت. گفتیم همه تون برید پایین، جمیعا همه تون، با اون بنی آدمی که در صلب او بودن، خود آدم، حوا، همه و شیاطین همشون. حالا از اینجا سرفصل زندگی بعد شروع میشه. دوره بهش تمام شد، آدم در این امتحان شکست خورد، با اینکه اینا برگزیده بودن. بنی آدم ادعا نکنه که کاش خدایا بعضی آخه اینجوری امتحان میکنن، اینکه چرا در فقر، من دلم میخواد خدا منو در ثروت امتحان کنه. میگن یه بار باباتونو بردیم اونجا تو ناز و نعمت، خواستیم امتحان کنیم، اینجوری شد. ادعا نکنید به خودی، هرچی خدا پیش بیاره همون خیره، به نفع شما کار شده. فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. گفتیم برید پایین، قل نهبطوا منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدن، منتظر باشید، هر وقت هدایت من به سوی شما آمد که اولین هدایت مدون به صورت یک شریعت در زمان است نوح اومد. فمن تبع هدایا، به شما میگیم که دو دسته میشید شما، کسانی که از هدایت من تبعیت کنن فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه ترسی بر اونهاست و نه محزون خواهند شد، هیچ قصه به دل نداشته باشن. خدا اینا رو هدایت دستگیری میکنه، در پناه خدای سبحان خواهند بود و در زندگی ابدی به صلاح میرسن. فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا، و کسانی که کفر ببرزند به هدایت من و کذبوا بآیاتنا و آیات من رو تکذیب کنن توی کلاس دنیا، چه خواهد شد؟ اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، در زندگی بعدی اینها همدم آتش خواهند بود و مخلد در اونجا به سر خواهند برد. در سوره طه همین بحث قرآن مطرح میکنه، بعد فرمودن که وقتی که هدایت من اومد، فمن تبع هدای فلا یضل ولا یشقا، کسی که دنبال کنه هدایت من رو در دنیا به مشقت نمیفته و به زلالت هم نمیفته، هدایت خدا دنبال او خواهد بود. و من اعرض عن ذکری، کسی هم که از آیات من، از کتاب من، از یاد من رو بگردونه، پشت بکنه، فان له معیشتا ضنكا، زندگی دنیا هم بهش خوش نمیگذره. اینو بهتون بگیم، در معیشت زنگ و در تنگنا از نظر روحی خواهد بود. و نحشره یوم القیامت اعما، روز قیامت هم کور محشورش میکنیم. با این مقدمه داستان قرآن کریم داستان رو هدایت میکنه، طرح میکنه، از مرحله اختیار به بنی آدم تا ورود انسان به زمین و زندگی دنیا. و صلی الله علی محمد و آله.